أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس مولان آقا امام زمان علیه السلام از طرف امام رضای مهربان، انشالله که میپذیرن و خرج ظهورشون میکنن، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الحاقه، حقیقت ثابت عالم، ملکوت عالم. سیاق 3 آیات 13 تا 37. بعد از اینکه مقدمه رو آورد توی سوره که اصلا بحث سر چیه؟ سر حقیقت عالمه که قیامت هست. و توی سیاق 2 عاقبت افرادی رو که این حقیقت رو قبول نکردن و تکذیب کردن رو بیان فرمود. و الان توی سیاق 3 میخواد عاقبت این افراد رو، عاقبت انسان‌ها رو در برابر الحاقه به تصویر بکشه. یعنی توی الحاقه مردم ملکوتشون چی هست، این رو میخواد به تصویر بکشه. میفرماد که فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده. الحاقه کی تجلی میکنه؟ الان هستا، ولی تجلیش کیه؟ وقتی که در صور دمیده میشه. یک دمیدن یعنی میخواد بگه که زیاد نیست، مثل اینکه بوق و شیپور هی بزنن، نه، یه دونه است، یه صیحه میاد. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده. و زمین و کوه‌ها حمل میشه، پس ریز ریز میشن. و به یک ضربه این کوه‌ها و زمین به راه میافتن. اون قارعه این کار رو میکنه اگه یادتون باشه، یعنی اون حادثه کوبنده، اون الحاقه قارعه باعث میشه که زمین و کوها به راه بیفتن. فیومئذن وقعت الواقعه. و یه نکته هم این که واحده رو دوبار تکرار کرد تو این دوتا آیه، میخواد بگه برای خدا کاری نداره، یه دونه است، یه صیحه است، یه ضربه است. فکر نکنید که حالا یه فرایند خیلی عظیم پیچیده ایه که نیاز به زمان داره، نیاز به خیلی کار داره و نه، تو یه لحظه خدا میتونه همه این اتفاقات رو رقم بزنه. فیوم اذن وقعت الواقعه. پس در آن روز هست که واقعه وقوع پیدا میکنه. جالب، یه صفت دیگه از قیامت رو آورد، الحاقه، القارعه، الواقعه. واقعه هم اون وقوع حتمیه اون روز رو میخواد بیان بکنه. پس در آن روز هست که اون واقعه به وقوع میپیونده، یعنی عالم وارد ملکوتش میشه، عالم ماده کلن جمع میشه. چرا کوها و زمین را میفتن؟ چون الان بند زمینه دیگه، ماده، یعنی عالم دنیا بند زمینه. زمین نباشه دیگه عالم مادهی وجود نداره، همه میمیرن دیگه. وقتی همه بمیرن دیگه باید وارد عالم ملکوت بشن. و انشقت السماء فهیه یومئذ واهیه. و آسمان شکافته شد. ببینید ماضی میاره، منتها چون اذا اومده ما میتونیم التزامی ترجمه بکنیم توی فارسی، یعنی و آسمان شکافته شود، یعنی وقتی که نفخ صور میشه و زمین و کوها به راه میفتن، آسمان چی میشه؟ شکافته میشه. فهیه یومئذ واهیه. پس آسمان در اون روز سسته، پس معلوم شد الان محکمه تو عالم ماده، آسمان محکمه، اما اون روز چی میشه؟ سست میشه. سوره معارج حالا میرسیم انشالله، میفرماد مثل فلز ذوب شده. آره، آسمان مثل گداخته شده که آب میشه میریزه، اون شکلی میشه. یعنی نه تو آسمون جایی هست کسی بره فرار کنه. هیچی. ببین الان یه فیلمی قبلا ساخته بودن 2012 که پایان دنیا رو به تصویر کشیده بودن. اونا خب میدونن که آخر زمانه و قرار دنیا تمام بشه، منتها چون خدا دستشون رو کوتاه کرده از علم غیب، مثلا یه سالی رو اعلام میکنن که فلان سال آخر دنیاست. مثلا 2012 رو خیلی روش کار کردن، خیلی تبلیغات کردن روش که آخر دنیاست و این حرفا. بعد کلی برنامه‌ریزی کردن برای اینکه خب آخر دنیا که شد چجوری زنده بمونن. مثلا اونجا نشون میده که زمین خراب میشه ولی مثلا برفرض با هواپیما بره تو آسمون، یا یه کشتی هایی درست کردن روی اون کشتی ها هستن، در صورتی که خدا اینجا میخواد بگه نظام عالم برشیده میشه. وقتی زمین و آسمون کلن نباشن دیگه جایی نیست که دوخه بری فرار کنی، ولی اینا توهمشون اینه که میتونن این کارو بکنن. همین الانی که ما اینجا نشستیم، خصوصا توی کشور روسیه، بناهای درست کردن تو دل زمین که اینا توهمشون این هست که مثلا برفرض هر مدل زلزله بیاد، هر مدل بمب اتم زده بشه، هر مدل مثلا مصیبتی چیزی بیاد، سیل بیاد فلان، اینا برن تو اونا نجات پیدا میکنن. و برای 3 سالشون ذخیره آب و غذا اونجا گذاشتن که برن مثلا اونجا خودشون نجات دن. حالا مثلا حالا 3 سال هم تو زنده اونا تهش چی آخ؟ برفرض که بشه، برفرض که بشه که نمیشه، که خدا بخواد عالمو جمع بکنه جمع میکنه واقعا، مثل پسر نوح دیگه میگفت میرم بالا کوه خفه نمیشم، اینا هم همینطور فهم میکنن که باز تو دنیا یه جوری باید تدابیر بیندیشن که نمیرن، در صورت که بابا آسمان شکافته شود، آسمونی دیگه وجود نداره. خب اینا توهمشون اینه، ببین افرادی که شک دارن نسبت به الحاق توهمشون اینه که برفرضم این حرفا راست باشه، ما یه کاری میکنیم که بالاخره نجات پیدا کنیم، شده یه مثلا تخت چوبی رو بگیریم روی سوار شیم، نمیدونم هواپیمایی داشته باشیم، بشقاب پرنده که بریم مثلا برفرض یه کره های دیگه. چرا الان روی مریخ خیلی دارن کار میکنن یا بعضی جاهای دیگه روی ما، که اینا اگه مثلا زمین برفرض خراب شد برن یه جای دیگه، الان بشقاب پرنده شو دارن تا یه جاهایی میتونن برن، که چی بشه؟ که بریم یه کره دیگه زندگیمونو شروع بکنیم. آره آفرین. خب اینا الان دارن آزمایشاتشو انجام میدن به توهم خودشون که یه جای پیدا بکنن و با یه موجودات فضایی مثلا میخوان ارتباط بگیرن که بالاخره یه جای فک فامیل چیزی داشته باشن برن، در صورتی که آسمان وقتی شکافته بشه دیگه شکافته شده دیگه، بعد میفهمد لوله میکنه خدا آسمونو. صفحه آخر سوره انبیا، یا منط و سما کتای سجل للکتب، یعنی شکافته که میشه لوله میشه مثل تومار. خب اونجا به نظر شما یه سیاره ها اینا دیگه میمونن که اصلا آدم بخواد حالا با بشقا پرنده چیزی بره اونجا؟ اینا دیگه توهمات انسان ماده گراست که به هیچ عنوان حاضر نیست قبول کنه که بابا این ماده فنا داره توش، یعنی باقی نیست، یه چیزی نیست که تو هی بخوای دست و پا بزنی از اینجا بپری به اونجا. بخواد جمع کنه همه رو جمع میکنه دیگه، خاصیتی ماده نداره. تو فکر کردی آسمان شکافته بشه با بشقا پرنده میتونی کجا تا کجا بپری؟ از بین رفته، اصلا چیزی نیست، اصلا تو نیستی، اصلا تو نیستی که بخوای جایی فرار بکنی. اینه که نمیخواد بپذیره این رو، باز میگه نه من رو دست خدا بلند میشم، من یه جای راه فرار یه چیزی پیدا میکنم. والملک و علا ارجائها، اینجا یه مقدار بحث رو میبره تو ملکوت که ما بفهمیم همه چی مادی نیست، اصلا بحث قیامت بحث مادی نیست، ماده رو جمع میکنه خدا، بقیهش دیگه ملکوتیه. و ملائکه، ملک جمع ملائکه است، ملک ملائکه در اطراف آن هستن. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و در آن روز عرش پروردگارت رو 8، حالا نیورده 8 نفر، 8 تا فرشته، 8 تا چی، 8 آدم، هیچیشو نگفته، بر فراز خودشون حمل میکنن. حالا ما هشت میشنویم یاد امام هشتم میافتیم، نمیدونم خدا منظورش چی هست اینجا. اما اینجا اینا رو میگن آیات متشابه قرآن. آیات متشابه یعنی ظاهرش 100% روشن نیست منظور چی هست، ولی چرا میاره خدا این آیه ها رو؟ ببین یه سوال مهمه تو بحث علوم قرآن جان. آره ولی ما نمیدونیم، خب واضح نیست، یعنی ما الان از ظاهر این آیه نمیفهمیم که دقیقا به چه صورت قرار اتفاق بیفته. اینکه بر کناره های آسمان هستن این فرشته ها بعد از انشقاقش، بعد شکافته شدنش، این چجوریه؟ بعد عرش خدا مگه مادیه که اینا حملش میکنن؟ چون عرش خدا ما اعتقادمون اینه که مادی نیست، چون خدا که تخت لازم نداره که. اما اینها ما حالا توی تفاسیرشیه اینا رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر این میکنیم که فرمان روایی اون روز همه از آن پروردگار تو هست، یعنی تخت پروردگار تو رو اینها حمل میکنن. عرش کلن کنایه از سلطنت مطلق خدا در عالمه. اینکه اینها حمل میکنن یعنی اون روز فرمان روای مطلق مال کیه؟ مال پروردگار تو هست. حالا ما این چیزی که میتونیم تفسیر بکنیم اینه، ولی اینکه حالا واقعیتشی هست دیگه انشالله مبین قرآن باید بیاد برای ما توضیح بده. ولی خود همین که آیات متشابه رو خدا میاره، میتونست نیاره این آیه رو دیگه، بعد همجا تموم کنه، بگه آقا زمین راه میفته از بین میره دیگه و آسمان هم شکافته میشه. خب این که حالا عرش رو هم میکنن و این حرفا دیگه خارج از حیطه ماده است که ما بخوایم متوجه بشیم یعنی چی. چرا آورد؟ میخواد بگه ببین عالم ماده که جمع میشه کلن دیگه چیزی نیست که تو حیطه علم تو باشه، بدون خیلی مسائل هست، قبول کن، بپذیر که خیلی مسائل هست خارج از حیطه علم توه و تو نمیتونی الان درکی داشته باشی نسبت به اون. فقط الان باید بپذیری، بدونی که این حادثه چقدر بزرگه، چقدر عظیمه، و خودتو آماده کنی برای اون روز. آیات محکم آیاتی هستن که وقتی شما میخونید بلا فاصله به معنا منتقل میشین، یعنی کسی نیاز نیست بیاد برای شما توضیح بده یعنی چی. مثل چی؟ مثل مثل این که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به همه چی تواناست. خب این توضیح دادن نمیخواد، خیلی واضحه. یا اینجور آیات. ولی آیات متشابه مثلا و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه. و اینو ما هرچی هم فکر کنیم و هرچی هم برامون توضیح بدن باز ممکنه یه جور دیگه باشه، چون هنوز علمش به ما نرسیده از طریق امام، یعنی فقط اون علمی که از طریق وحی به ما میرسه میتونه اینا رو توضیح بده که الان چون امام غایبه به ما نرسیده هنوز. اون قرآن امام علینم که نذاشتن به ما برسه که تفاسیر این آیات توش بود، خدا لعنت کنه هر کیو که نذاشته به ما برسه. یعنی واقعا محروم شدیم از یه بخش عظیمی از معرفت الهی با این حقی که از امام سلب شد. به خاطر همین الان ما دو مدل آیه داریم، وقتی امام باشه همه دیگه محکم میشه، ولی الان ما یه سری آیات متشابه داریم که تا میخونیم به معنا منتقل نمیشیم. چرا؟ چون از جنس ماده نیست، چون از جنس ماده که ما ملموسمون باشه و دیده باشیم و شنیده باشیم و علمش ما رسته باشه نیست. اینا رو میگیم متشابه، فعلا درک نمی کنیم. خود حروف مقطعه جز به آیات متشابهه که مشخص نیست معناش. اما باز آیات متشابه هم می خواهیم بگیم که بیدلیل نیومدن. حداقل استفاده که می کنیم از آیات اینه که این حقایق هست و یه روزی ما چشممون باز میشه به این حقایق به عالم ملکوت و اون وقت می تونیم درک کنیم. بله بله، و عظمتش رو میتونیم درک بکنیم. و این که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم خود همین خیلی مهمه. آخه بشر وقتی به یه جایی میرسه که فهم میکنه همه چیو میدونه و همه چی باید تو دایره ماده براش ترجمه بشه، این خودش اول انحراف و گمراهی هست. ولی همین که من الان به این آیات میرسم میگم خدایا من هیچی نمیدونم واقعا، اصلا هیچ خبری از عالم ملکوت ندارم و از تو میخوام که تو اون روز به این بزرگی دیگه خودت هوای منو داشته باشی دیگه، من هیچی نمیدونم واقعا. یومئذین تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در آن روز هست که شما عرضه میشین، یعنی عرش خدا که هم شد و فرمان روای مطلق خدا در عالم سیطره پیدا کرد، اون وقته که شما عرضه میشین محشور میشین و هیچ مخفی شونده ای از شما مخفی نمیمونه. خب این دیگه خیلی معلومه که ماده از بین میره دیگه. ماده باعث چیه؟ ماده باعث این هست که خیلی چیزا آشکار نیست. این آیه مفهومش خیلی تو قرآن تکرار شده زیاد، که یوم تبل السرائر، روزی هست که در اونها اون سرها فاش میشه. چرا؟ چون عالم ماده عالمی هست که میشه پوشوند، میشه مخفی کرد، میشه قایم شد. چرا؟ چون خاصیت ماده این هست. ولی تو عالم ملکوت چیزی نمیتونه مانع چیز آشکار شدن چیز دیگه بشه، چون ماده نداره، چون ماده نیست و ملکوته. اون وقت دیگه همه چی آشکاره، همه چی شهودیه. جا؟ بله. و ابعاد کامله، چون ابعاد کامله. الان آقای امام زمان علیه السلام چطور میتونن شهود داشته باشن؟ چون ابعادشون کامله. ولی ما هنوز 4 تا بود بیشتر نداریم از 12 بود، خیلی کمه دیگه. 4 تا بود کجا، 12 بود؟ یعنی شما فکر کن 3 برابر این حالت که الان داری میتونی علم داشته باشی. آره. بعد میفرماد که فاما من اوتی کتابه به یمینهی، حالا قرار شد که مردم که عرضه میشن چه اتفاقی میفته براشون. پس نظام عالم برشیده شد، نظام ماده، نظام ملکوت جایگزین شده و الان قرار انسان ها اون ملکوت رو ببینن، شهود بکنن. خب این به چه شکل اتفاق میفته؟ فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول ها امقرأ کتابیه، پس اما کسی که کتابش به دست راستش داده میشه پس میگه که بیاید بگیرید بخونید کتاب من رو. کتابیه کتابی هست، اونها های زینته، چون قافیه ها اون سجع آیات اینا همه آخرش هی داره، اینا هی زینته که اون سجع حفظ بشه، زیبایی کلام حفظ بشه. بیاید بگیرید کتاب من رو بخونید. انی ظننت انی ملاق حسابیه، چرا این به دست راستش سپرده شده، داده شده نامه عملش، کتابش. کتاب یعنی نوشته شده، همه اون چیزهایی که خدا نوشت برای این. دلیلش چیه که الان این شد اصحاب یمین؟ احسن، باور به این روز داشت، باور داشت که حتما این روز خواهد رسید که صفوندی ها جدا بشه و ملکوت اعمال دیده بشه. من باور داشتم که ملاقات کننده هستم با حسابم. یعنی کتاب نتیجهش چیه؟ حساب. یعنی کتاب الکی نوشته نمیشه که، قرار حساب بشه و من به این باور داشتم. حالا اینجا از ماده ظن اومده، دو تا معنا گفتن براش. یکی این که ظن بعضی جاها معنی یقین هست. خب یکی این، بله. ولی ما ظن رو، خود کلمه رو معنی گمان میگیریم، یعنی خود کلمه معنی گمانه، اجتنب و کثیرم من ظن. خب چرا پس اینجا یقین میگیریم؟ خب از ماده ظن اومده، چرا نگفته من یقین داشتم؟ چرا از ماده ظن اومده؟ اینو استاد ما میگن که ما توی تدبر اول معنای ظاهر رو میگیریم، اگه نشد اون وقت میریم سراغ معانی دیگه. خب اینجا اولین معنا گمانه، اولین معنا یقین نیست. استاد اینجوری برداشت میکنن، میگن که شاید دلیلش این باشه که خدا میخواد بگه که ببین درسته که من یقین رو ایمان میدونم، ولی تو اگه گمان هم حتی میبردی کفایت عملتو میکرد. یعنی عقلی به تو داده بودم که این عقل حکم که تو احتیاط کنی. الان اومدن خبر آوردن که آقا ساختمون کناری آتیش گرفته. خب شما هنوز نه خودت دیدی نه بوشش احساس کردی، هیچی به شما هنوز از نظر مادی نرسیده، ولی حداقل چیزی که عقل شما ایجاب میکنه اینه که احتیاط کنی دیگه، بلند شی بری بیرون ببین حداقل چه خبره، حداقل بری دنبالش ببینی که هست نیست چجوریه. حداقل کار اینه. خدا میگه که ببین گمانه به همین هم کفایت میکنه برای اینکه آدم بالاخره مبناش زندگیش بشه قیامت محور، گمانش هم حتی کافیه. استاد اینجوری برداشت میکنم، به نظرم حرف درستی هست، چون افرادی که به یقین میرسن خیلی تعدادشون کمه. اگه فقط اونا قرار بود مثلا اصحاب یمین بشن و بهش برن که تقریبا دیگه همه جهنمی بودن. اینه که اینجا گمان هم پس مایه عمل میتونه باشه. آقا ما الان هنوز به یقین نرسیدیم ولی حرف خدا رو باور میکنیم، روش حساب میکنیم، میگیم آره خب بالاخره اومدیم و بود. آره آره خب این درجه بندی ولی زیاد داره، همین گمان درجه بندی زیاد داره، یعنی هر چقدر درجهش بیشتر باشه و به یقین نزدیکتر باشه باز بهتر سبب عمل میشه، چون همین گمان رو طرف تنبلیش ممکنه که باعث بشه که مثلا بذاره کنار دیگه مایه عملش نشه. اینه که همین گمانم باید با قرآن هی بالاتر بره درجهش، یعنی آدمو به علم نزدیکتر بکنه، چون درجهش از 51 بود تا 99 دیگه، یادتونه که درجات علم 50% بابا 10 بار گفتیم که قربونت ای بابا ماجیک بیار بنویسم اونجا براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یه یقین داریم که این 100%ه. خب یعنی شما 100% میگه آقا این درست یا این درست نیست، هر دوتاش 100%، حتی یه درجه شک نداری توش. یه شک داریم که این شک چی هست؟ 50%ه، یعنی یا هست یا نیست، علی‌السویه. 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت نمیدونم، هرچی هم فکر میکنم یادم نمیاد، این میشه شک. بین شک و یقین میشه چی؟ میشه 51% تا 99%، این میشه ظن، گمان. و زیر این از 0% تا 49% میشه وهم، توهم، خیال. این وهم تا شک حتی یه ذره هم ارزش علمی نداره، این توهم حتی یه ذره، یعنی اصلا صفره.
من تو نماز هم میگن توجه نداره،
میگن آره
داری دیگه، اگه شک نیست دیگه بهش توجه نداره.
آره البته اون گمانه،
گمانه.
آره یعنی میگه به اونی که بیشتر فکر میکنی درسته به اون عمل کن. مثلا بیشتر احتمال میدی 3 رکعت به اون عمل کن، بیشتر احتمال میدی 4 رکعت به اونم، اون گمانه. نه این توهمه. مثلا میگه که حتما اونجا یه چیزی هست که مثلا منو میترسونه، حتما اینجا سوسک هست، مثلا نیست دار نمیدونه ها، مثلا توهم داره، اون توهم. مثلا من اینو الان شستم ولی پاک نشده، متوجه شدین؟ ببینید خیلی اینا مهمه، این درجات علم حتما یادداشت کنید بدونید.
این به توهم هم اصلا توجه نکنید،
توهم که مریضیه اصلا، توهم باید درمان بشه، وهم اصلا باید درمان بشه، مثل وسواس، مثل اصلا یه مریضی ها شیزوفرنی و نمیدونم اسکیزوفرن و اینا اصلا کلن برپای وهمه دیگه، دوست چیزهای ممکنه حتی ببینه، خیال میکنه، نیست خیال میکنه، یعنی چیزای تصاویر توهمی. یه سری افرادم آدمای ضعیف الایمان هم وقتی میشینن فیلمای ترسناک میبینن دچار توهم میشن. اینا ارزش علمی نداره، یعنی خدا گفته که اینا مریضیه، ذهن دچار وهم شده، اینا باید درمان بشه. اما شک 50-50 که این شک هم مریضیه، شک هم بدترین چیزه توی قرآن و خدا قبول نداره. بعد جالب اینجاست که ظن رو هم خدا قبول نداره، یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعد کلی مذمت کرده افرادی رو که بر پای ظن و گمان زندگی میکنن. ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، یعنی اینا فقط از گمان پیروی میکنن تو زندگیاشون، یعنی منبع ندارن، مدرک ندارن، رو هوا یه چیزی رو بسته به دین خدا و داره بر پای همون زندگی میکنه. بعد دیدید بعضیا یه سری چیزایی رو ارزش میدونن، یه سری چیزایی رو ارزش نمیدونن، بعد هیچ منبع دینی نداره، هیچی، یعنی صرفا یه سری ساخته و پرداخته ذهنه که این خوبه این بده. خب کی گفته این خوبه یا این بده؟ ملاک و معیار عمل رو کی باید بده جز خدا؟ بله بله، آره، آفرین. خب خدا فقط 100% و ایمان میدونه، اینو بدونی. یعنی شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید، خلافش رو دیدید یه جا بگی. منتها اینجا چیه پس قضیهش؟ که بعد سوره بقره هم داریم، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. یعنی آفرین، همین دیگه. استاد میخوام بگن که درسته که یقین فقط ایمانه، ولی اونا عاشقان، اونا اصابقون از سابقون اولئک المقربونن. بعد تو درجه بعدی اصحاب یمین رو میاره دیگه. خب اصحاب یمین یه درجه پایین ترن دیگه. یعنی ببین مثلا 100%ش میشه 99، میشه 90، میشه 80، ولی بازم خدا میگه که همونم اگه بیاد عمل بکنه من ازش قبول میکنم. منتها مشکل اینجاست که خیلی از عوام الناس به گمانهاشون عمل نمیکنن. یعنی عقلش بهش حکم میکنه که الان که خدا میگه هست، یعنی احتمال زیاد هستی که حداقل حداقل احتمال زیاد که هست. خب احتمال زیاد عقلن احتیاط ایجاد میکنه. خب اون میشه دیگه توهم. خب اون گمان نیست، نه اون از گمان میاد پایین تر. یعنی اون اصلا احتمال نمیده که باشه، اون توهمه. آفرین، از 51% تا 99%، آره، این گمان درجاتش تغییر میکنه. هر چقدر به یقین نزدیکتر باشه بیشتر مایه عمله، یعنی عقلش بیشتر هلش میده به سمت اینکه احتیاط بکنه. اما کسی که عاشقه از روی احتیاط عمل نمیکنه، یعنی 100% عملش یقینیه، شک نداره که الان درست بود نبود، اشتباه نیست، اینا اصلا نمیاد توی ذهنش. اینه قضیهش. اللهم ارزقنا یقین. چون یقین عشق میاره، عمل رو خیلی راحت میکنه، خیلی راحت. الان شما اگه حجابت از روی عشق باشه اصلا اذیت نمیشی، ولی از روی عشق نباشه که همون یقینه، از روی گمان باشه، حالا احتمال میدیم که بالاخره عذابی هست، احتیاط میکنیم، رعایت میکنیم، این بازم یه جاهایی سخت میشه. مثلا خیلی هوا گرم بشه میگه اه کاش نبود، خوش به حال اینایی که مثلا حجاب ندارن، چقدر راحت، خوش به حال مردا. دیدین بعضیا میگن خوش به حال مردا که لباسشون مثلا کمتر، با تیشرت راحت میتونن برن بیرون، مثلا گرمشون نمیشه. این یقین نداره، این چون با عشق نیست. کسی که با عشق کار میکنه هیچ وقت سوال براش ایجاد نمیشه، هیچ وقت اذیت نمیشه، هیچ وقت نمیگه چرا اینجوری، چرا اونجوری، کاش اینجوری بود، کاش اونجوری بود. نه، عشق همون یقینه، یقین عشق ایجاد میکنه. اینا درجات علمه، یعنی علم شما، معرفت شما وقتی بشه 100 رو حرفی که خدا زده، اون وقت عاشقانه انجام میده، خود به خود عشق میاره ها. البته بماند که تو جبهه دشمنی اینطوری نیست، یعنی دشمنم ممکنه 100% یقین داشته باشه ولی با 100% یقینش دشمنی کنه، اون منظور نیست، تو جبهه حق منظوره. انی ظننت انی ملاق حسابیه. خب نتیجه چی میشه؟ کسی که باور به حساب داشته، الان کتابش رو به دست راستش دادن، تجلیش این شده. خب بعد پاداشش چی میشه؟ جزاش چی میشه؟ فهو و فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. نوش جونش باشه، زندگی که سرشار از رضایت، زندگی سرشار از رضایت، یعنی هیچی کم نداره، تمومه. الان تو دنیا هر چقدر شما داشته باشی باز یه چیزی کم باشه، باز نارضایتی ایجاد میکنه. مثلا هم میگه که اگه اینجاش اینجوری بود بهتر بود، متوجه این؟ اگه این خونه اینجاش یه متر اضافه تر بود بهتر بود. میشه دیگه، ولی باز 100% راضی نیست. بهترین هم داشته باشه باز خدا یه جایی میذاره برای اینکه کم بودی چیزی داشته باشه که آدم خیلی دلبستش نشه. ما میخواستیم خونه بگیریم، خیلی رفتیم خونه دیدیم. جالب بود، من برام خیلی درس بود این قضیه که هر خونه‌ای که رفتیم از بهترینش تا پایین‌ترینش همشون یه خوبی داشتن یه بدی داشتن. یعنی انگار خوبی مطلق خدا توی عالم قرار نداده که از همه نظر بخوای بگی که این هیچ دیگه، همه چی تمامه. اون ایشتن راضیه کجاست؟ تو آره، تو این فی جنت عالیه فقط پیدا میشه. خود کلمه عالی برای 20 تمام استفاده میشه دیگه، معلم ها میدونن. یعنی مثلا 18 19 رو خیلی خوب میدن، ولی 20 رو دیگه عالی میدن. آره. 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 جالبه که یه بنده خدایی خونه ساخت به خاطر اینکه خودش راحت باشه، مثلا اون مدلی باشه که خودش دوست داره و مثلا طبق نیازش و اینجور چیزا. بازن این ورانورش میدیدی که به قول شما آره، یا اینکه نمیذارن. مثلا یه سری قوانینی وجود داره، مثلا میخواست توی آشپزخونه کولر بذاره، نذاشتن، گفتن مجوز نمیدیم. آره، تایید نمیکنه. اینه که بازم یه ذره نارضایتی خدا ایجاد میکنه توی دنیا که تفاوتش آدم بفهمه دیگه، معامله بتونه بکنه با خدا، بگه خدای من نمیخوام اصلا این خونه دنیا رو سرتاش بذاری رو هم دیگه، فقط مال این چند صباح جسم مادی منه. قراری ملکوتی داشته باشه عالم که اونجا من چون به حساب و کتاب ایمان دارم میخوام اون رو دریافت بکنم. یعنی کمکش میکنه برای معامله کردن با خدا. قطوفه ها، دانیه، این میوه هاش هم همه در دسترس هستن. و چقدر این فرق میکنه با دنیا، میوه های دنیای بابا کجا در دسترسه. مثلا پولدارترین آدم هم یه موقع میبینه یه چیزی عوض میکنه گیرش نمیاد. اینه که یا اون روز رفته بودم میوه فروشی، آقای اومد توی مغازه به اون میوه فروشه گفتش که کسی رو داری بیاد باغ ما این میوه رو بچینه، حیفه داره خراب میشه. گفتم نیا کن این باغ داره. بعد میگفت، خودش تعریف میگن، میگفتش که انقدر بار داده این شاخه ها افتادن پایین، سنگین شده. بعد دلش میسوخ، میگفت ما خودمون توان نداریم بچینیم، نمیتونی. بعد خیلی بلندن درخت ها، بالاخره حرفه‌ای میخواد، هر کسی نمیتونه درخت بچینه میوه خراب نشن و استفاده بشن. بعد اونجا گفت من هرچی هم پولش بشه میدم. گفتم نگاه کن چقدر آدم اینجا عاجزه داره ها ولی نمیتونه استفاده بکنه. اونجا قطوفه ها دانیه است، یعنی اصلا هیچ زحمتی نداره رسیدن به نعمت های بهشت، هیچ زحمتی نداره. کلو و اشربو هنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اونجا خدا بهشون میگه که بخورید و بیاشامید نوش جونتون. آفرین. به خاطر چی؟ به خاطر این ایامی که پشت سر گذاشتین. ایامی که پشت سر گذاشتن کجاست؟ تو دنیا. آفرین. چه قشنگ دیدین این ملکوت همین دنیاست، اون دنیا. یعنی الان ذره ذره هاش همین دنیاتونه. پس اینه که چقدر بی علمن افرادی که میگن الان گناه میکنی بعدن توبه میکنی، و الان تو میخوای چیکار کنی؟ داره ثبت میشه دیگه. بله، سلف کلن یعنی گذشته. اینا که میگن سلفی، این داعشی ها اینا رو میگن سلفی، اینا میخوام بگن که ما به سنت گذشتگانمون هستیم. حالا اللهم ارزقنا عیشتن راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. بعد خود اون خطابی که خدا میکنه که بخورید بیاشامید نوش جونتون باشه، این خطاب خیلی میچسبه. آره، که مثلا آدم بعد این همه زندگی دنیایی که آکنده بود از این، شما وقتی میگه قرآنی میشه قرآنی میخوای زندگی کنی، کلی فوش باید بشنوی. چرا؟ چون سیستم دنیاگرایانه همه جا غالب هست، یعنی ارزشه. الان اونایی که خیلی دنیا براشون مهمه این ارزش قلمداد میشه. بعد شما میای توی قرآن میبینی که اصلا اینو خدا به شدت کوبیده دنیاگرایی، یعنی اصلا کفر معرفی میکنه. هر کی دنیاگراست کافره و میره جهنم و فلان و یه سوره واقعه آخر آخرشه تو این قضیه. بعد آدم تو این دوراهی انتخاب قرار میگیره که من الان بالاخره یقین و عشق به خدا رو انتخاب کنم با این قرآن، انفاق رو انتخاب کنم، یا اون دنیاگرایی رو توش بمونم، حرف مردم چی، آبروم چی، فلان چی، بهمان چی. ببین اینجا اگه آدم بتونه واقعا توسل بگیره به اون امام، امام دستشو بگیره دست دلشو و اون حبها رو مدیریت بکنه، اون عملها رو مدیریت بکنه، خب اینجا دیگه تفاوت ایجاد میشه، به جنس آدم متفاوت میشه با بقیه افراد. جنس آدم که متفاوت بشه، خود دیگه اینجا فحش خوردن زیاد داره، چون الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل هستن افرادی که جنس خدا نیست، یعنی خودش بخل می‌ورزه دیگران رو هم امر به بخل میکنه. خب اون ساکت نمیشینه که تو عاشق خدا باشی، و اونا اول انصار شیاطین هستن که شیطان میفرسته اینا رو سراغ آدم، و همون شرور ماخلقی هستن که آدم باید از شرشون به خدا پناه ببره. به خاطر همین میخوام بگم که خیلی مهمه این آیات، و واقعا ته دل آدم رو یه جای قرص میکنه، یعنی میرسونه آدم رو به اینجا که ببین همش این دنیا نیست، یعنی به زودی همش هم آدم هی خدا گفته زود، به زودی نراه و غریبا، ببین چیزی نمونده تهشه، اقتربت ساعه، فقط جا اشراتو اشراتو ساعه اومده مونده اون سیحه آخر. هی آدم رو سوق میده به این که دل بکنه از این دنیا. به خاطر همین قرآن خیلی به ما کمک میکنه تو این روی کرد که ما بتونیم قیامت محور زندگی بکنیم، وگرنه شما قرآن نداشته باشی یادت میره، الان اومدی کلاس تدبر بذاری کنار، بعد دوره تموم شد سوره ها رو بذاری کنار، دوباره یادت میره، چون شیطان اصلا کارش فراموشیه. و ما انسانی و الا شیطان هم نذکره، این قرآن ذکره، یعنی اینو بعد دیگه بیاری سرلوحه زندگیت قرار بده، همشونو، همه سوره ها رو، و میبینیم که هم چی پیش میریم همش فضا داره بازتر میشه برامون توی اون علم و معرفتی که قرار پیدا بکنیم. شالله که برسیم. و اون کلو بشرب و هنیان رو مطمئن باشه تو دنیا خدا به اینها گفته که تجلیش اون دنیا شده. همیشه اینم هم بخوایم از خدا که مثلا اون رزقی که خودش برای ما در نظر گرفته جزون ارزاق الهی باشن که کلو و شب و هنیان هر لحظه به ما بگن شاید. نقطه مقابل افرادی هستن که و اما من اوتی کتابه به شماله، همه به دست راست نمیگیرن کتابشون رو، بعضی ها کتابشون رو با دست چپ میگیرن، یعنی اونجا خدا خودش تو اون تجلی دیگه صفبندی ها رو مشخص میکنه با دادن، با نحوه دادن کتاب. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. حالا مقایسه کنید دیگه، تو نمودارم قشنگ روبروی هم نوشته، مقایسه کنید. اون میگفت بیاد بگیرید کتاب منو بخونید، از شدت شعف و خوشحالی که و آبرویی که خدا بهش میده، عزتی که خدا بهش میده با این برنامه، چقدر خوشحال میگه بیاد بگیرید بخونید کتابمو. این میگه که ای کاش کتابمو نمیگرفتن، یعنی خودم هم حتی نمیتونم کتاب بخونم که چه برسه به دیگران. ولم ادر ما حسابیه، من لا ادری، نمیدونستم که حسابی هست، نمیدونستم یعنی یقین نداشتم، علم نداشتم. خب علم خدا داده بود، نخواست قبول بکنه. و نمیدونستم که حسابم چیست. ببینید اینجا حساب محور میکنه قضیه رو، اون باور به حساب داشت، این چی؟ نقطه مقابل اون که باشه میشه عدم باور به حساب. و کسی که عدم باور به حساب داشته باشه نمیدونه که حساب کتابش چی هست. این اینجا داره اعلام میکنه، میگه نمیدونستم حسابم چیه و بر پایه اون زندگی نکردم، یعنی قانون جزا رو باور نکردم، بر پایه اون نتونستم زندگی کنم. ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه. اینجا یکم میره خدا تو ریشه، یا یه جامون داره، یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرگ تمام کننده همه چیز بود. مثل یا لیتن کنت ترابا، اینجا آره، یعنی کاش که اون لحظه‌ای که مرگ من رسید محو شده بودم. خب این نشون میده که تو دنیا توهمش این بود، یعنی فکر میکرد مرگ پایان همه چیزه. کسی که قیامت رو قبول نداشته باشه دیگه تهش میشه مرگش دیگه، ته اون افقی که داره توی زندگی دنیا. میگه کاش که همون جوری بود که فکر میکردم. چرا این نمیخواست باور بکنه که عالم ملکوتی داره، ملکوتی به نام قیامت که حقیقت محض، که قارعه هست، که واقعه هست؟ چرا نمیخواست بپذیره؟ برپایه مال و قدرتش، یعنی ثروت و قدرت باعث شده بود که این گول بخوره، فریب بخوره. و اینجا حالا میفهمه که نه مالش به دردش خورد، نه مالش نیازی رو ازش برطرف کرد. هلکه انی سلطانیه، یعنی اون سلطان، اون قدرتی هم که داشت، اون سلطه‌ای هم که داشت، اینجا ازش هلاک میشه. یعنی دیگه اون مقام دنیایی رو نداره اون دنیا، که به واسطه اون مقام دنیاییش خیلی غلطای اضافه رو کرده بود و فکر میکرد که کسی هست و همه گوش به فرمانش هستن. خیلی جالبه، یکی از روایت‌های فکر کنم از آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که ریاست طلبی هلاک میکنه انسان رو. خیلی این نکته جالبی. ببینید الان توی نظام اداری شما برین، همه دوستان هی پستشون بالاتر بره. یعنی اینو حتی دیدید توی یکی یه پستی میگیره بهش تبریک میگن، دیدین؟ این 100% خلاف نظام توحیدیه، میدونستین اینو؟ اصلا کسی که اصلا تبریک نداره، مسئولیت سخت‌تره. یعنی بعد بهش بگن که الهی که خدا کمکت کنه، یعنی روی کردشونه بعد دعا باشه. تازه اگه چی باشه؟ اگه شایسته سالاری شده باشه، اگه رو حساب فامیلیت و نمیدونم مسائل دنیایی باشه که هیچی، تسلیت داره. اون که باید بهش بگن که وای به حالت، دلمون برات میسوزه که الان تو مدیر فلانجا شدی، ته دلمون میلرزه برات. اون که هیچی، ولی تبریک نداره. اصلا شما هر چی میخوای تو این نظام توحیدی بشین فکر کن. قدرت مسئولیت میاره. شما دونه دونه امضاهایی که داری میزنی، هر چیزی، چون مؤثره دیگه، تأثیر داره میذاره، یعنی روی بقیه، روی زندگی بقیه سایه میندازه مدیریت این شخص. به خاطر همین الان زیر دستای این هر کار کنن برای این خدا مینویسه. خداییش ترس داره، خداییش ترس داره. اگه واقعا تبریک گفتن داشت، اون روزی که آقا امیرالمومنین آوردن به زور گفتن که باید حکومت رو دست بگیری، اونجا آقا نمیگفتش که فکر نکنید که من الان خوشحال میشم با این برنامه. این دنیای شما از آب بینی بز نزد من پست‌تره و اگه شماها به من هجوم نمی آوردید من هیچ وقت قبول نمی کردم. چرا؟ چون اون موقعی که خدا به گردن آقا گذاشت، اینا گرفتن ازش. اون موقع باید میذاشتن که امامت بکنه، نه اینکه 25 سال اسلام و مسلمین رو نابود کردن، رفت به دعتهایی که گذاشتن تا روز قیامت بر مردم سایه افکنده و هی دونه دونه آدمها رو جهنمی کرده. اون روز باید میذاشتن، نذاشتن. حالا اومدن بعد 25 سال تهدید دارن میکنن امام معصوم رو که اگه قبول نکنی فلان میکنی به امام، وظیفت باید قبول کنی. اگه واقعا تبریک داشت باید اون موقع تبریک میگفت، امامم خوشحال میشد اگه تبریک داشت. تازه اون چیزی که خدا بهش داده. یکی از فرمانده های جنگ بود فکر کنم دیدم که ایشون فرمانده لشکر شده بود، اومده بودن بهشون تبریک گفتودن، گفتود خیلی ناراحت شده بود، گفتود که به چی دارید تبریک میگید؟ مگه اینجا اصلا مسئله دنیاست؟ مگه چیزی قراره مثلا گیر من بیاد با این برنامه؟ فقط جز این که مسئولیت هم زیاد کرده هیچی نیست. ببین یکی اینجوریه، یکی با نگاه لطس الان نیامدن ان نعیم داره زندگی میکنه که این اکرام و نعمت الان قرار از من حساب کتاب بشه، یکی هم اینو موهبت میدونه، یکی هم اینو چی میبینه؟ مثلا میگه که من چون ژن خوبم حقمه، حق میبینه. واقعا وحشتناکه. اگه ما ملکوتشو حواسمون بود با توجه به آیات درک میکردیم، اصلا باور کنید اگه تا دست و پامون رو نمیبوسیدن و طلا نمیگرفتن و نمیدونم هزار مدل التماسمون نمیکردن، حاضر نمیشدیم یه مدیریت یه ریاستی چیزی رو قبول بکنیم، انقدر که قضیهش حساسه. خدا رحم کنه به هم. چون من بودم تو نظام اداری 10 سال دارم میگم اینا رو بهتون، یعنی بعد اون آخراش که خدا لطف کرد من رو نجات داد از اون برنامه، تا سال 96 من رسما کارمندی برنامه یه جایی بودم، یعنی بعض روزا که میخواستم برم اونجا کارت بزنم اونقدر اونجا فاسد شده بود، اونقدر اونجا به گند کشیده شده بود با همین برنامه های اداری که فقط گریه میکردم. گفتم تو ماشین که داشتم میرفتم سر کار گریه میکردم، زجه میزدم، گفتم خدایا منو نجات بده. یعنی احساس میکردم قشنگ میرفتم تو سر کارمون وارد لجنزار شدم. بس که توی این مسائل دنیایی همه فرو رفته بودن، تنها چیزی که بهش فکر نمیشد خدا بود و کار کردن برای خدا دیگه. برو ببین چه خبره اونجا دیگه. خب درد اینجاست که من جای مذهبی کار میکردم. من قبلا یکی از فامیلامون مهندس بود، یه شرکتی کار میکرد، اون خیلی آسی بود از دست مدیرشون، میگفت یه آدم بیشعوری رو آوردن رو حساب فک فامیلی، رئیس ما گذاشتن، نه کار بلده نه شعور داره نه اخلاق داره، پوست اینا رو کنده بود. خب مجبورم بودن که بعد میگفت تا مثلا بخوایم اعتراض کنیم من میگه که مثلا حقوقتون رو کم میکنم یا اخراجتون میکنم یا فلان، به من سوء استفاده میکرد از موقعیتی که داشت. من اونو شنیده بودم، میگفتم که آخه بیچاره ها مثلا جاهای غیر مذهبی پس خیلی اوضاع خرابه. بعدن خدا من نشون داد تاوان اون حرف این بود که خلاصه خودم با همه وجود دیدم و حس کردم که وقتی انسان ها نگاهشون مادی بشه چه بلایی سرشون میاد، واقعا چه بلایی سرشون، یعنی حاضر بودن زیرا به همو بزنن حقوقاشون بالاتر بره، یا این که مثلا اونو خراب کنه که خودش بشه مدیر، مثلا خودش جای اونو بگه. خیلی وحشتناک بود، میگم اصلا نمیتونم بیان کنم انقدر که. بعد اون شخصی که گوش دادن مدیر 3 جای دیگه کار میکرد، اصلا نمیتونست وقت نمیکرد بیاد اونجا مدیریت کنه، کار میخوابید. بعد تا نمیمد کار تابلو امضا نمیکرد اصلا نامه شما بالا نمیرفت. فکر کن یه کاری که در از 1 ساعت بعد انجام میشد یه هفته میموند. بعد اینا همه دارن ببین چقدر خدا تو من حقوق دارن میگیرن بدون اینکه کاری انجام بشه. عملا شما ته برنامه رو که میبینی هیچ کی هیچ کار مفیدی انجام نداده تو این همه دستگاه فلان که آره میزمون اینجوری باشه و صندلیمون اینجوری باشه و اتاق من کوچیکه مال اون بزرگه و نمیدونم این حرفا. حلک انی سلطانیه، خدا رحم بکنه بهمون که یه سلطانی نداشته باشیم توی دنیا که بخواد اون دنیا از بین بره. اون مقامی که پا برجاست و باقیه اون مقامیه که خدا به آدم داده باشه، مقامات الهیه که فقط از بین نمیره. الان آقا امام زمان علیه السلام سلطان دارن توی عالم، اون دنیا هم سلطان دارن، اون دنیا هم میتونه شفاعت کنه، اون دنیا هم دستش بازه، اون دنیا هم چشمه میجوشانه، به خورده کیا میده؟ به خورده ابرار میده، یعنی اون دنیا هم فرمان رواست. چرا؟ چون خدا بهش داده، خدا بهش داده. ببین شما هر چی داری خداییه میمونه برات، هر چی داری غیر خداییه همه از بین میره، پشمه زده شده است. خذوه و فغلو، اون رفت تو بهشت عالی و زندگی سرشار از رضایت و پر نعمت، این چی؟ بگیرید به قول بکشید این رو، ثم الجحیم سلو، بندازیدش تو جهنم، ثم فی سلسلتن ذرعها 70 ذراعا فسلکو، اون قولها رو با زنجیرهای به هم وصل میکنن 70 ذراع طولش. ذراع میدونی چقدر؟ از این نوک انگشت تا این آرنج رو میگن ذرا، یک ذرا میشه این، بعد 70 ذراع زنجیر این قلها، این آهنایی که به گردن و مچ دست و مچ پا میبندن اونا رو میگن قل، کلفتا که با زنجیر به هم وصل میکنن، با 70 ذراع زنجیر این قلها رو به هم وصل میکنن. بعد تو جهنم دیگه فلزم میدونید که داغ میشه خیلی، دیدید علنگو داشته باشه رو گاز میگیرید این میسوزونه دست رو، فلز اصلا حرارتش بیشتر. چرا؟ چون انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم. دلیلش اینه که این ایمان به خدای بزرگ نداشت. ولا یحوزو علا تعامل مسکین، ببین انفاق نمیکرد، چون ایمان نداشت انفاق نمیکرد. پس معلوم میشه ما تا وقتی که به یقین نرسیم نمیتونیم انفاق کنیم. الان شما شک داشته باشی که این چیزی که داری انفاق میکنی به بر میگرده یا بر نمیگرده؟ نمیده دیگه، اینجا مثلا احتیاط میکنه اونوری احتیاط میکنه که نه خودم چی بچه هم چی، حالا من اینو بدم بره بچه خودم چی کار کنه، یا خودم چی کار کنم مستثل نشم فلان نشم، هزار مدل شک ایجاد میکنه شیطان دیگه. روایت داره میگه دست میبره تو جیبش 70 تا شیطان میان نمیذارن در بیاره. 70 تا شیطان. آفرین آفرین، این نکته خوبه. به خاطر همین خدا فرموده سبقت بگی، یعنی فکر نکنید بدید بره، چون فرموده تعلل بکنی توفیقشو میدن به کس دیگه. جالبه ها، تعلل کنی توفیقشو میدن به کس دیگه. آفرین. آره. در صورتی که اون اینجا روزیشو خدا در دست تو قرار داده بود، تو کاهلی کردی داد به یکی دیگه. مگه اونو خدا گرسنه میذاره بمونه؟ نه، اونو خدا روزیشو میده، منتها تو تعلل کردی توفیقش شد برکت. اون سبقت گرفت، اون اول شد، الان اون نمره 20 گرفت. الان فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس در برای او در امروز هیچ دوست صمیمی نیست. پس معلوم میشه این دوستای صمیمی بلا سر هم میارن. یعنی به خاطر دوست صمیمیش انفاق نکرد، حالا اون کجاست خدا میدونه. اون خودش داره کجا حساب کتاب پس میده. ولا طعام الا من غسلین، طعام رو دریغ کرد. ولی یه حوض علا طعام مسکین، ببین پس قرار، پس معلوم میشه تجلی طعام هایی که اونا کلو و شب و هنی ان میخورن مال انفاقاشونه. خدا فرمود شما انفاق کنید من هزار هزار برابر یوزا افا لهم و لهم اجرون کریم، سوره حدید میرسیم انشالله توفیقمون بده خدا. اونو کجا برمیگردونه خدا؟ اون همون تمامی هست که تو بهش بهت برمیگردونه، حالا هزاران برابر، نه اینکه اون چیزی که دادی هزاران برابر، ملکوتش متفاوته. خب این نداد و تو دنیا نگردش خودش خورد دیگه، تجلیش چی میشه؟ غسلین، اون چرکابه داغ رو میگن. آره خیلی هستن ذخیره میکنن برشن میمیرن میرن هیچ، فقط حساب کتاب میمونه براشون. خدا رحم کنه. لا یأکله الا الخاطئون، نمیخورن از اون مگر خطا کنندگان. خطا چی بود؟ سیاق دو،
سیاق
دو، جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه. اصحاب رسول دومیه بود، اولی چی بود؟ گفتیم دوتا. به خاطر چی؟ تکذیب قیامت. آفرین، کذبت. بله یعنی تکذیب قیامت باعث عصیان رسول شده بود تو سیاق دو، یعنی درد اونجا این بود دیگه فضای سخن. الان اینجا میفرماد لا یأکله الا خاطئون، کد داره میده، داره کد میده که ببین اینا همونان که چیکار کردن؟ تکذیب قیامت کردن. نتیجه تکذیب قیامت عدم یاری امامه، عدم اطاعت از امامه. سیاق سه دو تا دسته داشت. این دو دسته چی بود؟ دست آیه 13 تا 18 تو بیان انذار آمیز حتمیت وقوع قیامت رو خبر داد، و چون تو اسلوب شرط و جواب بود فاذا نفخ فی الصور، تاکیدش کجاست؟ تو جواب دیگه. جواب چی بود؟ جوابش این بود که فیامئذن وقعت الواقعه یومئذن تعرضون لا تخفى منکم خافیه، یعنی روی خود وقوع قیامت میخواست تاکید بکنه که حتما وقوع پیدا میکنه. دسته دوم آیه 19 تا 37 بود که اون عرضه شدن انسان ها رو توضیح داد، و توی دو تا بخش اینها رو تقسیم بندی کرد. حالا ما توی این مقایسه که داشتیم، توی این تقابلی که این دو تا گروه داشتن، به این نتیجه رسیدیم که سر جدایی این دو تا گروه چی بود؟ چی شد؟ یکی اصحاب یمین، یکی اصحاب شمال؟ باور به قیامت، عدم باور به قیامت. چون خاطعه رو هم آورد دیگه، کد داد دیگه قشنگ نسبت به ایمان به قیامت و تکذیب به قیامت. بخوایم کامل ترش رو بگیم با توجه به سیاق دو که اسیان رسول رو هم آورد، یعنی این اصحاب یمین کسایی هستن که اطاعت از رسول کردن، اصحاب شمال کسایی هستن که اطاعت از رسول نکردن، یعنی اینا ولایت ولی الله رو داشتن، اونا نداشتن. پس سیاق سه میشه مقابله با تکذیب حقانیت و حتمیت واقعه برملا کننده قیامت با بیان انذارآمیز از قیامت و عاقبت اخروی مکذبان قیامت. قیامت صحنه ظهور سعادت حساب باوران و فرو ریختن پشتوانه ثروت و قدرت کسانی است که قیامت رو باور نداشتن و به خدا ایمان نیاوردن و نسبت به طعام مسکین تشویق نکردن، که نتیجه عملیش هم شد چی؟ تکذیب قیامت، عدم انفاق. پس معلوم شد اونا انفاق کردن، چون تقابل داره، هرچی اونا هستن اینا نیستن، هرچی اینا هستن اونا نیستن، پس اونا معلوم شد انفاق کردن. بله بله، کلن فرمول یکیه. ببینید فرمول کلیشو بخوایم بگیم توی یه جمله، توحید عملی میشه انفاق. یعنی همه حرف خدا تو قرآن توحیده، توحید عملی انفاق. اصلا دلیل این که تکذیب میکنه قیامت رو، نمیخواد انفاق کنه چون دنیا رو دوست داره، جونش بالا میاد نمیخواد بده، به خاطر همین میگه که بابا ولمون کنید، کی گفته این حرفا؟ آره. سیاق چهارم آیه 38 تا 52. ببین دیر شروع کردیم، ساعت 12 شد، ولی باید تموم کنیم سوره رو، چون بعد از اون یه سوره دیگه داریم، نمیرسیم که بخوایم اینو بگیم. آره، میفرماد که ببینید فضا چی هست. فضا که مشخص از اول سوره تا آخر تکذیب قیامته و نتیجهش هم اسیان رسول، یعنی نمیان پای درس رسول که قیامت رو بخوام بپذیرن. خب اینجا چی میشه؟ اینجا میان رسول خدا رو متهم میکنن، میگن که دروغ میگه، این وحی نیست اینایی که داره میگه، چون اینا خودشون رو متدین میدونن دیگه، اینا که نمیان بگن خدا نیست، اینا میگن خدا هست، قیامت هم هست، منتها فقط بهشت نه جهنم. خب اینا برای اینکه از بین ببرن خاصیت کلام رو چکار میکنن؟ میگن که دست شما درد نکنه، میگن که وحی نیست این. خب چیه؟ یا شعره، یا کهانته، یا جنزدگیه، اینجور چیزاست، و به دروغ نعوذ بالله پیامبر داره اینو به خدا نسبت میده و حقیقت نداره، الحاقی که این داره میگه به این شکل حقیقت نداره. خب شما جمله منفی به کار نبرید عزیز، شما قاضی نیستید که، شما تو لحظه باید توسل بگیریم با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم به مرحله عمل برسونیم. ما حق نداریم درباره خودمون و دیگران قضاوت بکنیم، اینه که این جملات نباید گفته بشه. خب نکته خوبی گفتن ایشون، گفتن قسلین تو زبان ایشون، زبان چی؟ کردی؟ گفتن تو زبان ما قسلین یعنی شسته شده، مثل لباسو میشونن اینجوری فشار میدن چرکابش در میاد. آره خب قسلین اینجا چرکابه داغ بود دیگه، یعنی اون چرکابه که میمونه، احتمالا جهنمی ها رو که سوزندن میچلونن چرکابهشون. خدایا پناه بنده تو، استغفر. آره دیگه، چی فکر کردی؟ من اینقدر میگم شیطان پرستی عاقبت نداره، به خاطر همین داریم میگیم این مباحث رو دیگه، نه که حالا شما شیطان پرست باشی، نه نه، آخه براشون سوال میشه، چون خیلی زینت داده شیطان. مثلا این برفرض این چیزی که زینت داده میگه هی کلیک کن نگاه کن چرت و پرتا ها، نه اونایی که خیلی گناه های فاحشه، اونا رو همه هر فطرتی میفهمه، چرت و پرتا بچه‌ها می‌بینی صبح تا شبشون این کانالای چرت و پرت گرفته، یعنی خستم نمیشن که تا هزار سال دیگه هم تو این دنیا زندگی کنه مطلب هست برای دیدن و شنیدن و نگاه کردن، یعنی انقدر که زیاد تولید شده. به خاطر هم اینا شیطان پرستیه. چرا؟ چون خدا که دوست نداره لغو، خدا گفته مؤمنین از لغو دوری میکنن و شیطان میخواد ما رو شیطان پرست کنه با این برنامه. اینا جزا داره، یعنی دونه دونه اونا رو آدم کلیک میکنه میبینه اینا ممکنه مثلا چرکابه داغ و اینا بعد بگه خدا به ما رحم بکنه. آفرین. آره چقدر لذت توش ایجاد میکنه، چقدر لذت ایجاد میکنه، پناه بر خدا. بعد دیدید مثلا در قالب همین بیادبی رو یاد میده، هزار مدل فوش یاد میده، هزار مدل چیزای زشته. بعد حالا افتخارشون هم اینه که مثلا اینو زدن مثبت 18، زحمت کشیدید خیلی. بدتر بچه ها رو تشویق میکنن به اینکه اینا رو ببینن. آره خدا رحم کنه به همون، انشالله بتونی تشخیص بدی. خب تو این سیاق خدا میخواد دیگه دفاع بکنه از شأن قرآن و وحی بودن قرآن. و این سیاق رو خدا آورده برای اینکه دیگه ما رو به یقین برسونه نسبت به حقانیت این کلام. چرا؟ چون وحی بودن قرآن که برای ما جا بیفته و یقین بکنیم بهش، دیگه حرف اول و آخر خدا زده دیگه. اینجا ما بخوایم شک بکنیم دیگه جایگاهی برای شک نیست، برای زن نیست. اینه که میخواد ما رو به یقین برسونه نسبت به حرفایی که زده شد. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون. پس قسم نمیخورم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. ببینید چقدر واضح خدا میخواد بگه که ببینید یه ملکوتی داره عالم شما نمیبینید، ولی الان باید ایمان بیارید که هست تا بتونید بر پای اون زندگی بکنید. الان شما حساب کتابو نمیبینید، فرشته های کاتبو نمیبینید، ارزم به حضورتون خود وحی رو نمیبینین. الان این قرآنی که دست ما هست، خب این ما از کجا فهمیدیم این وحیه؟ ندیدیم که، ولی یقین داریم وحیه. خود اون اشخاصی که پیامبر خدا رو دیدن هم وحی رو ندیدن. از رو چی یقین باید بکنیم؟ از رو خود اعجازه این قرآن. پس یه چیزایی هست که ما نمیبینیم ولی حقیقت محضه، و اسمشو خدا تو قرآن غیب گذاشته، یؤمنون بالغیب. اصلا شاخصه ایمان این هست که شما به غیب ایمان بیارید. خب اینجا جواب قسم چی هست؟ انه لقول رسول کریم، قطعا آن حتما قول رسول بزرگواری هست. اون رسول کریم کیه؟ جبرئیل علیه السلام. چرا اینجا خدا قسم میخوره که بگه این کلام کلام فرستاده بزرگواری هست به نام جبرئیل؟ چرا؟ چون جبرئیل مأمور وحیه دیگه، که اینجا اگر اون مأمور وحی خدا بیاد بیان بکنه معلوم میشه که پس وحی این کلام، این کلامی که اومده. و ما هو و به قول شاعر، و قول شاعر نیست. ولا به قلیلا ما تؤمنون، چه کم شما ایمان میارید. قلیلا ما سر همه، قلیلا ما صیغه تعجبه، صیغه تعجبه. یه اسمی داره الان نمیدونم، قلیل اما و کثیر اما. قلیل اما یعنی چه کم، کثیر اما یعنی چه زیاد. چه کم ایمان می آورید، یعنی باید قاعدتا همه تون ایمان بیارین، ولی چه کم ایمان میارین. ولا به قول کاهن، پس معلوم میشه تهمتی که دارن میزنن شعره اولا، دومن چیه؟ کهانت. کهانت یعنی کسی که اجنه داره، از اجنه علم غیب رو دریافت میکنه. حالا تو سوره جن بیشتر توضیح میده اینو جان. بله بله، یعنی نعوذ بالله پیامبر خدا جن داره، از اجنه اینا میرفتن اخبار غیبی رو تو آسمان سرقت میکردن میابردن، این از اونا یاد گرفته. وحی نیست، جبرئیلی در کار نیست. قلیل ما تذکرون، چه کم تذکر میگیرید. یعنی ما این قرآن رو فرستادیم که شما ایمان بیارید و تذکر بگیرید، اما انجام نمیدید شما. تنزیل من رب العالمین. و این قولی که رسول کریم که حضرت جبرئیل هست آورده نازل شده، کیه؟ پروردگار جهانیانه. یعنی این فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون بوده، هر کسی دسترسی نداشته به این قرآن با عظمت، که خدا اومده اینو پایین آورده که شماها بفهمی بدونه چجوری زندگی بکنی، وقت شما استفاده نمی کنی. هدف ایمان و تذکر بوده که شما در برابر این قرآن برعکسش رو دارید انجام میدید، یعنی ایمان نمیارید و تذکر پیدا نمی کنید. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اگر به ما تقول می کرد این پیامبر، یعنی چی؟ یعنی یه قولی رو دروغ به ما بسته بود. خب الان یه قرآن رو دارن میگن که به ما بسته دیگه. اگه واقعا این قرآن قولی بود که پیامبر به دروغ به ما بسته بود، ما حتما اون رو با دست قدرتمون میگرفتیم، رگ این راه حیات، راه وحی قطع میکردیم. و تین به معنای شاهراه هست. این شاهراه ارتباطی او با عالم وحی رو قطع میکردیم، اون وقت هیچ کدوم از شما هم نمیتونستین مانع این قضیه بشین. بله بله. خب این چرا این آیات میاد اینجا؟ ببینید اینا دارن پیامبر رو تهمت میزنن به اینکه قول رو به خدا بسته، یعنی نعوذ بالله شعر گفته میاد میگه وحیه، نعوذ بالله کهانت از اجنه یاد گرفته جنزدگیه میاد میگه وحیه. خدا میگه که من الان مردم دارم رب العالمین هستم، تنزیل دادم این قرآن رو. خب قرآن رو الان داره پیامبر برای مردم میخونه دیگه، خدا داره به مردم میرسونه این کلام رو. میگه دو حالت داره، یا این قرآنی که الان پیامبرم داره برای شما میخونه، یا شعر و کهانته. مطمئن باشید اگر اینجوری بود من اینو چیکار میکردم؟ راه وحی رو قطع میکردم و این دیگه نمیتونست این کلام رو ادامه بده. اگه به من بسته بود چیزی رو، یعنی دروغ بود، یعنی من اینو نگفته بودم، میمد بگو از طرف منه. بله بله، این حقانیت قرآن میخواد اثبات کنه که وحیه، وحی بودن قرآن رو. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که وحی باشه، درسته؟ خب اگر وحی باشه پس دروغی به من نبسته. من گفتم الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه. نشونه این که این وحیه اینه که بهش اجازه میدم بقیهش هم بگه. خب این کجا اثبات کننده قرآنه؟ خب ادامه داره، توی تحدی معلوم میشه این. تو تحدی خدا فرموده که اگه میتونید مثلشو بیارید، فهمیدین؟ چون این قرآن همین یه دونه است و ادامه هم همش داره، یعنی منقطع نمیشه. یعنی الان امروز پیامبر اومدن قرآن خوندن، دوباره فردا هم میان یه سوره دیگر رو میخونن. 23 سال طول کشیده دیگه. خب اگر این واقعا شعر یا کهانت بود، این نباید اینجوری ادامه پیدا میکرد. شما هم برید بیارید، اگر راست میگه شما هم بیاید به من ببندید چیزی رو. مطمئن باشید به من چیزی رو نبسته. اگه به من چیزی رو بسته بود، من قطع میکردم اینو، نمیذاشتم ادامه بده. پس همین که این قرآن داره ادامه پیدا میکنه، معلوم میشه که وحیه و از جنس شعر و کهانت نیست. اگه از جنس شعر و کهانت بود، هزار مدل کتاب دیگه بعد الان شکل این بودش، چه از قبل چه بعد، در صورتی که نیست. خب پس معلوم میشه که چیه؟ این قرآن حقه. بعد یه نکته مهم ببینین، الان یکی بیاد بگه که تو به من ثابت کن که این الان روزه. او بابا روزه دیگه، این ثابت کردن نمیخواد. آفتاب آمد دلیل آفتاب. الان شما ثابت کن الان این آفتابه. بابا آفتابه دیگه، مثلا چیز دیگه میتونه باشه؟ آره تاریکی که نمیتونه باشه، آفتابه دیگه. یعنی یه چیز بدیهیه که این قرآن وحیه. چرا؟ چون همین که داره میاد معلومه که وحیه، چون مثلش نیست. چون مثلش نیست. اگه مثلش بود، یعنی ما دو مدل آفتاب داشتیم، دو مدل نور داشتیم، بابا یه دونه خورشیده یه دونه آفتاب، که همو باعث چیه؟ باعث روزه. این ثابت کردن نمیخواد که، نه تو الان من ثابت کن که شب نیست، بابا روزه دیگه، تو نمیخوای ببینی من چی کار کنم، تو نمیخوای بفهمی من چی کار، من چجوری چیز بدیهی رو به تو ثابت کنم، چیزی که دومی نداره. اگه چند تا بود اون وقت بعد میومدی میگفتی ثابت کن، وقتی همین یه دونه است که خودش داره خودش رو ثابت میکنه دیگه. پس اینه که قرآن معجزه پیامبره، خیلی حرف قشنگیه ها، این همین قرآن ثابت کننده معجزه بودن و وحی بودن خودشه، همین که هست، همین که ادامه داره، همین که دومی نداره. احسن. و انه لتذکرة للمتقین. حالا گوش بدید بهتون بگم که اصلا این قرآن اصلش مال چیه؟ مال تذکره. منتها کیا فقط تذکر میگیرن؟ متقین. یعنی خدا اینجا خودش اعلام میکنه که من میدونم شماها آدم بشور نیستین، ولی من این قرآن رو نازل میکنم برای اونایی که عقل دارن و استفاده میکنن، ازش عمل میکنن. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و ما قطعا میدونیم که عده‌ای از شما هستن که تکذیب کنندگان هستن. یعنی ما میدونیم که شما روز روشن هم که میبینید میگید که ثابت کن روزه، یعنی اینقدر روح تکذیب در وجود شما هست، نمیخواید بپذیرید. اما بدونید که همین قرآن و انه لحسرت علی الکافرین، اگر ایمان نیارید و کفر ورزید فقط حسرت هست برای شما. چرا؟ چون همه چی رو میدونین، یه روزی میرسه که ملکوتش رو دریافت میکنین، اون وقت فقط چی میمونه براتون؟ حسرت میمونه که ما میدونستیم، ما خدا بهمون گفت ولی قبول نکردیم. و انه لحق الیقین، ببین اینجا یقین آورد، و قطعا این قرآن حق یقینی هست، هیچ شک و تردیدی در اون وجود نداره. خب وقتی خودش حق الیقینه، حق الیقین هم ایجاد میکنه. یعنی ما باید به چی برسیم؟ ما باید علم یقینی طلب کنیم همیشه از خدا، به ظن و گمان و شک راضی نباشیم، بگیم خدایا به ما یقین بده ما هر لحظه درست عمل بکنیم، وگرنه شک داشته باشیم همش سوال میشه برام. پس راهش هم چیه؟ راه یقین چیه؟ قرآنه. فسبح بسم ربک العظیم، پس اسم پروردگار بلند مرتبه و عظیمت رو تسبیح بکن. اسم رب اینجا قرآنه، چون اسم رب چیه؟ هر جا یه مصداقی داره، هر چیزی که ما رو یاد رب بندازه اسم رب هست. و چیه؟ اسم رب اینجا قرآنه، یعنی ما قرآن رو که می‌بینیم یاد رب میافتیم. و اینجا فرموده تسبیح کن اسم ربت، قرآن رو تسبیح کن، قرآن رو از عیب و نقص و شعر و کهانت و اینا چکار کن؟ پاک و منزه بدون. این قرآن وحی خالصه، حق الیقینه، و اومده که یقین ایجاد کنه تا شماها ایمان بیارید و تذکر پیدا بکنین. منتها درسته که فقط کیا تذکر میپذیرن؟ فقط متقین تذکر میپذیرن، که تو تقواشون دیده میشه این تذکر پذیرفتن. یعنی ما الان میخوایم ببینیم که خب بالاخره سوره حاقه رو ما تاثیر گذاشت یا نذاشت. برو نگاه کن ببین متقی شدی یا نشدی. باید تو عمل تاثیر بذاره باور به قیامت، وگرنه تاثیر نذاشته. اینه که خدا قبول نمیکنه آدم بیاد به یقین برسه بعد دوباره تو احکام شلوول باشه، اصلا بازم حاضر نباشه حجاب رو رعایت کنه، یا مثلا آره، یا از دنیا گرایی دست برداره. آره آره آره. یه بنده خدایی بود خیلی زندگی تجملاتی داشت، چون تجملو خیلی خدا توی قرآن مذمت کرده، خیلی، چون خلاف روی کرده منفقانه است. الان اون کسی تو مثال اون ماشینه رو براتون زدم این قضیه هست، یعنی اون جایگاه نداره. شما تجملو باید نیازتو ورداری بقیهشو انفاق کنی، متوجه این؟ یعنی شما الان عوض این مبل میتونستی یه مبلی بخری که 10 برابر این پولش باشه فقط برای زیباییش. خدا میگه که اینو در حد نیازت بخر، بقیهشو انفاق کن، بده اون عروس دمادی که ندارن الان ازدواج کنه، فرش نداره اون وقت تو مبل انقدر پول میدی میخری، آدم باش. آفرین. مثلا اون ماشین الان جایگاه نداره، اون ماشینی که پولش اندازه خونه است جایگاه نداره تو نظام توحیدی. حالا کسی میخواد بپذیره میخواد نپذیره، اینا دروغای شیطانه، اینا دروغایی هست که شیطان باعث فریب این انسان شده. اینه که اینا مهمه. حالا جنبندی سوره میشه 4 تا سیاق داشتیم. پس سیاق 4 بیان حقانیت قرآن بود در مقام مقابله با اتهامات مکذبان قیامت. ما 4 تا سیاق داشتیم. سیاق اول تأکید بر حقانیت و عظمت قیامت بود به منظور رفع تردیدها و غفلتها. سیاق 2 مقابله با تکذیب حادثه در همکوبنده قیامت و عصیان از رسول پروردگار بود با یادآوری هلاکت دنیوی مکذبان عاصی، که به نظرم همون سیاق 2 باور کن کافی بود برای اینکه آدم ایمان بیاره، به ترس از عذاب بیاد آقا تکذیب رو بذاره کنار. سیاق 3 تصویر سازی کرد که ببین اون همون چیزی که قبول نمی کنی این شکلی قراره اتفاق بیفته، و اشاره به ماهیت ملکوتی قیامت داشت و دو دسته شدن انسان‌ها بر پایه باور به قیامت و عدم باور به قیامت. سیاق آخرم که اینا چون حربشون این هست که برای اینکه قیامت رو زیر سوال ببرن قرآن رو از وحی بودن میخوان بندازن، اینجا خدا از وحیانیت قرآن دفاع کرد و اثبات کرد که قرآن وحی هست. پس در کل سوره حاقه بیان حقانیت قیامت هست در مقابله با مکذبان آن. قیامت حق هست و تکذیب این واقع در هم کوبنده و خروج از فرمان رسول با تکیه بر ثروت و قدرت و متهم سازی قرآن که از حقانیت قیامت سخن میگه ثمره جز عذاب و حسرت ندارد. پس اگه میخواین عذاب نشین انسانها چکار کنین؟ بیاید به رسول ایمان بیارید، بر پایه قرآن که خبر از قیامت داده زندگی بکنین تا اینکه برید بهشت و از عذاب دنیا و آخرت نجات پیدا بکنین انشاءالله. الهی که خدا دست دل ما رو بگیره در قیامت صغرا و کبرا هر دوتا، اون روزی که قرار انسان ها فصل بشن، ما در جرگه مؤمنین حقیقی متقین واقعی پارکاب امام زمان علیه السلام اسم ما ثبت شده باشه و حضور داشته باشیم، صلوات بفرست.